مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على النير العظم ونتيجة العالم ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين با طلب رحمت و رضوان الهی به روان پاک همه فقها، دین شناسان، امام راحل و سرآمدان دینداران، به ویژه سلسله شهدا. در راستای مبانی کلیدی فقهی باز نمونه هایی را در این گفتار محضر شما ارجمندان تقدیم می داریم، ولی قبل از ورود در طرح این موارد یه تذکری عرض کنم، و اون تذکر این که اون چرا ما محضر شما عرض می کنیم از مبانی کلیدی، اینا نمونه است از ابواب مختلف، و الا واقع اینه که در تمام ابواب فقه ده ها مسائل کلیدی وجود داره که با در دست داشتن اینها میتوان پاسخ ده ها پرسش را به فتوای همه مراجع اعظام استخراج کرد. ما در پی آنیم و در صدد آن که ارائه طریق و با بیان نمونه های از اینها راه را برای شما ارائه دهیم که انشالله شما ارجمندان بعدن اینا را پی بگیرید، و یکی از راه های تقویت آشنایی با احکام شرعی و تقویت بنیه پاسخگویی همینه. و الا اگر ما بخواهیم به تفصیل وارد این مباحث بشیم و از هر بابی هر آنچه هست بگوییم، بدون مبالغه عرض میکنم تا سال آینده هم اگر ما همه روزه این برنامه را ادامه بدیم، همه فقه را هم ما نه تنها همه فقه را استخراج نمیتونیم بکنیم و وقت کمه برای همین مبانی کلی، بلکه حتی ثلثی از فقه را هم در حد یک سال حتی مجال این نیست که ما مبانی همه این ابواب را استخراج کنیم. یکی دیگر از این نمونه های مبانی کلیدی فقهی عبارت است از مسئله ربا. مستحضرید که ربا دو قسمه، ربای قرضی، ربای معاوضی. ربای قرضی یعنی اینکه کسی چیزی را به دیگری قرض بده. حقیقت قرض عبارت از تملیک و مال مع تضمین به مثلی او غیبته. مالی را اگر انسان به دیگری تملیک کنه و بر او عهده او مثل و قیمتش بر عهده او بیاد که بعد موظف به پرداخت مثل یا قیمت او باشه، این میشه قرض. اگر کسی 10 کیلو برنج تارم دمسیای استخوان علا را به 15 کیلو برنج متوسط از حضور شود بده، با اینکه اینها از حضور شود که از نظر قیمت یکسانن، این میشه ربا، ولی این از نوع ربای معاوضیه. ربای معاولی، ربای قرضی اینه که از همین برنج تارم دمسیای اعلی 20 کیلو 6 ماهه بده و بعد از 6 ماه 25 کیلو 21 کیلو از خود همین برنج دریافت کنه، این میشه ربای قرضی. 100 میلیون تومان الان قرض بده و 6 ماهه 105 میلیون بگیره، ربای قرضی. عرض شود 1 تن شکر الان با خصوصیات قرض بده و 6 ماه دیگه این همین شکر را بخواد 1 تن و 10 کیلو 20 کیلو عرض شود 50 کیلو بگیره، نیم کیلو اضافه بگیره، این میشه ربای قرضی. ربای معاملی دو شرط داره. شرط اول این که دو جنسی که با هم معامله میشن متناجع متجانس باشن، و دو این که به کیل یا به وزن فروخته بشن. بر این اساس اگر کسی 10 کیلو برنج تارم دمسیای علای استخوانی را به 15 کیلو برنج متوسط که با اوصاف دیگر هست بده، این حرام است ولو قیمت اینها مساویه تو بازار. 10 کیلو برنج درجه یک با 15 کیلو برنج متوسط برابر قیمتشون، ولی شرعا حرام و جایز نیست. حالا خب این مسائلی که عرض کردم مورد وفاق همه. یه مسئله کلیدی که کاربردی هم هست و مورد وفاق عرض شود که اکثر مراجع ازام هست براتون عرض کنم، عبارت از مستثنیات ربا. در برخی از موارد ربا استثناء شده، مثل ربا بین مسلمان و کافر. اینجا مسلمون از کافر ربا بگیره، خب استثناء شده. مورد دیگر ربا بین الولد و الوالد، چنان که در روایت آمده لا ربا بین الولد و الوالد، ربا بین ولد و والد، نه ربای قرضی و نه ربای معاملی و معاوضی. بر این اساس اگر فرزندی به پدر خودش پول قرضی 100 میلیون بده و شرط کنه که تو باید بعد از 6 ماه 105 میلیون 110 میلیون یا 100 میلیون به اضافه یک کالایی به من بدی، این به نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع ازام جز بعضی اشکالی نداره. همینجا یه مسئله کلیدی عرض کنم که مورد وفاق عرض شود که فقهای ازامه، و اون مسئله کلیدی اینه: در بین خیشان غیر از پدر خیشان نسبی همه ربا حرامه نسبت به اونها. حتی مادر، اگر کسی مادری پولی قرض بده به فرزندش 10 میلیون 20 میلیون به او قرض، نه این که به او بده باش کار کنه مضاربه، نه اون که حکم خود را داره و هیچ اشکالی نداره، اجنبی و خویش و قوم و غیره و مادر و پدر، و نه قرض بده. اینجا اگر قرض داد به اون پولی را و شرط کرد اضافه ای را، این استثناء نشده. روایت میگه لا ربا بین الولد و الوالد، ولذا فقهای ازام همه او رو حرام کردن. حالا ما در مقام بررسی اسرار احکام نیستیم، شاید راز اینه که بالاخره پدر نفقه از حضور شود، نفقه فرزند بر او واجبه، و اگر فرزند پدر فقیر بود بر فرزند واجبه در مرحله اول. شاید به این خاطر، البته مادرم اگر پولدار بود و فرزندش فقیر بود در مرحله چهارم نفقه او برش واجبه، یعنی فرزند عرض به حضور شود فقیر، نفقش بر پدر واجب میشه، در صورتی که بر مادر واجب میشه، در صورتی که پدر نداره یا پدر فقیره. در مرحله بعدیم پدر بزرگ از حضور شود پدری، او هم نداره، فرزندی هم این باز فرزندی هم نداره که یا نمیتونه او را اداره کنه. در مرحله آخر چهارم نوبت میرسه به مادر، ولی در مرحله اول نفقه فرزند بر پدر واجبه، و بالعکس. شاید رازش اینه. در هر صورت اسرار احکام و علل و فلسفه واقعی احکام بر ما عرض شود که پوشیده است. اون چه هم گاهی گفته میشه اینا به عنوان حکمته. مسئله ای که خواستم عرض کنم اینه که اگر یک کسی از برادر خودش خواست پول قرضی بهش بده و ربا بگیره، برادر اگر از برادر ربا بگیره حرامه، ولی میتونه این آقا برادره به پدرشون، پدر هر دو، پول را به او قرض بده، و شرط کنه بر پدر که این 100 میلیون را به شما میدم یه ساله دو ساله به شرط این که 105 میلیون 10 میلیون به من برگردانید و پدر هم قبول کنه این قرض را و اون پدر به اون برادر دیگر این پول را قرض بده و شرط کنه یه اضافه ای را. این از نظر فقهی اشکالی نداره. پس بنابراین برادری اگر از برادری بخواد ربا بگیره، چه ربای قرضی چه ربای معاملی، حرام، زقوم و گرز آتشی داره. اما راه شرعی داره، این یه مسئله کلیدی و مبنای کلی کلیدی فقهی است و اون این که این برادر به پدر قرض بده و شرط زیاده کنه و ربا که طوری نیست و بعد پدر پولی را که قرض گرفته قرض بده به همون فرزندی که به اون برادری که در حقیقت فرزند خودشه و عرض شود که قرض طالب قرض بود پول رو به او قرض بده و شرط زیاده کنه که برای پدر جایزه از حضور شود ربا بگیره به از فرزندش و ربا بده به فرزندش. البته این پول بعد از این که به پدر قرض داده شد شما ممکنه تو ذهنتون بیاد که این پول بالاخره آخرش به برادر رسیده، پول این برادر دیگه چه فرق میکنه؟ فرق اینه که پول را بعد از این که یکی از این فرزندها به پدر قرض داد از ملک خودش خارج میشه و در بس میشه ملک پدر. پدر ملک خودش را به فرزند دیگر قرض میده به شرط زیاده و ربا، اشکالی نداره. باز نمونه دیگر از مواردی که از مبانی کلیدی فقهی به شمار میره و از دل او فروعاتی ده ها فر قابل استخراجه این مسئله است که در چندین مورد هست که عنوان معاملی و غیر معاملی مشروط به قبضه. تا قبض تحقق پیدا نکرده اصلا صحیح نیست. یک، هبه و بخشش. دو، قرض. سه، بیع صرف و سلم. چهارم، بیع، البته بیع صرف خودش یکی بود، یعنی بیع طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره. این صحتش مشروط به این که بعد از این که معامله تمام شد قبض و اقباض بشه. تا قبض و اقباض نشده اثری نداره. و همچنین بیع و معامله رهنی باز در رهن هم مشروط به قبض خواهد بود و همچنین قرض. این موارد مواردیه که صحت مشروط به قبض به نظر همه. و این مشروط بودن قبض، صحت به قبض در این موارد، این دسته کلیدیه که از اینها قفلهای فروعات متعددی را میشه استخراج کرد. از باب نمونه تطبیق کنیم. پدری به فرزندش مالی را بخشیده، در وصیتم نوشته حتی که من در حال حیات خودم فلان زمین مغازه را یا فلان مال را به فلان فرزند بخشیدم و الان از دنیا رفته، الان میخوان تقسیم کنن اموال را، آیا این مالی را که به او بخشیده این مستثناست از میراث؟ جواب این که اولین سوال باید پرسیده بشه آیا وقتی که در حال حیات بخشیده بود به او تحویل او داده یا نه. اگه تحویل داده این ملک او شده صحیح، و اگر تحویل نداده قبض و اقباض صورت نگرفته جزء میراثه و عرض شود که باید بین او راست تقسیم بشه. باز نمونه دیگر در همین باره، پدری به فرزندش، فرزندی به پدرش و شوهری به همسرش یه پولی را بخشیده مبلغی 1 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون بخشیده و او هنوز تحویل او نداده. بعد میاد این پدر از فرزند مطالبه میکنه، یا همسر از شوهرش میگه این مالی را که پولی که به من بخشیدی رد کن بیاد. خب اینجا اگر این رو تحویل نداده ملک او نشده و لذا این شرعیتی نداره و میتونه به هم بزنه، بگه بله ما یه حرفی بود گفته بودیم بخشیده بودیم ولی چون هنوز تحویل ندادیم ملک شما نشده، اصلا هبه صحیحی در حقیقت واقع نشده. و باز از این قبیل است. نمونه دیگر از باب هبه، اگر پدری به فرزندی میخواد برای اینکه تخلص پیدا کنه از خمس، از درآمد سالانش پولی را به بچهش میبخشه برای اینکه خمس نده. سالیانی ممکنه موارد مختلفی را میگه این بچه در آینده ارسوت که نیاز داره، بهتره که ما این را به او ببخشیم، هم به او کمکی کرده باشیم و هم خمس نداده باشیم، بر ما واجب نشده باشیم. یا اگه در طی سالانی حتی یه مورد، 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد مال به او ببخشه ولیکن به او تحویل نده، این همچنان بر ملک خود واهب باقی است و در نتیجه خمسایی که نپرداخته باید بپردازه. البته ناگفته نماند که فرزند اگر نابالغ هست همین مال موهوب و بخشیده شده که در دست پدر هست، در تحت استیلا و ید او هست، این قبض به شمار میره. قبض نسبت به فرزند بالغ لازمه که به او تحویل داده بشه. خب ملاحظه فرمودید که از این مسئله در خصوص هبه چقدر فرها را میشود پاسخش را روشن کرد. و اما در مورد وقف، اگر چه بسیار میپرسن این مسئله را که یک کسی زمینی را وقف کرده برای مسجد و الان منصرف شده، میخواد این زمین را بده برای حسینیه، در روستا و شهری که زندگی میکنن مسجد بسیار حسینیه نیست، الان میخواد از این وقفش برگرده، آیا میتونه برگرده یا نه؟ جواب این که اگر زمین را که وقف کرده بر مسجد تحویل داده، ولو به این صورت که یه نفر تو خود این زمین یه دونه نماز خونده، یا به اون کسانی که مسئولیت ساختن ای رو دارن تحویل اونا داده باشه، قبض تحقق گرفته و قابل به هم زدن نیست. اما اگر گفته این را وقف کردم برای مسجد، صیغه وقف را هم حتی خونده ولیکن هنوز تحویل نداده، این میتونه به هم بزنه، اشکالی نداره. باز مثال دیگر، اگر کسی مالی را وقف کرده برای یه جهت خاصی، برای اینکه این کانونی در اینجا ساخته بشه، ورزشگاهی ساخته بشه مثلا، بعد منصرف میشه میگه که این چه کاریه، دولت برای ورزشگاه جوانا باید در فکر باشه، شهر ما حوزه علمیه نیاز داره، حوزه علمیه کسان میان ازش استفاده میکنن، حضور پیدا میکنن که لحظه لحظه حضور اینها در این مدرسه تعلیم و تعلم احکام الهی، معارف اهل بیت، اینها همش عبادته، این زمین را بهتر من بدم برای حوزه علمیه که یک کسانی در اینجا مشغول تحصیل و استفاده از این زمین هستن که به فکر از اینها عرصبت به قبر و قیامت ما هم بهرهی برسه، خواست تغییر وقت بده. اگر این زمین رو هنوز تحویل نداده، اقباض صورت نگرفته، میتونه به هم بزنه و مشکلی نداره. و همچنین در اینا نمونه است دارم عرض میکنم و از این که در صحت وقف قبض معتبره، از این ده ها نمونه ها مثال ها می شود حکمش را روشن کرد. باز از مواردی که صحت مشروطه به قبضه معامله سلف. معامله سلف یه اسم دیگه هم داره بهش میگن سلم. سلم دقیقا مقابل نسیه است. معامله اگر پول نقد، کالا نقد باشه بهش میگن معامله نقدی. کالایی را بفروشه به پول نقدی، کالای موجود، اینا بهش میگن نقد. اگر جنس نقد باشه و ثمنش مدت داره بهش میگن نسیه، و اگر به عکس باشه پول نقد ولی جنس مدت داره بعدن تحویل بده جنس کلی، این میشه معامله صرف و سلم. در معامله صرف و سلم خب مبی و مثمن اون کالا الان نیست، یه تن دو تن ده تن برنج میخره که 6 ماه دیگه تحویل بگیره. اینجا لازمه که پولی که به حساب در این معامله معین شده باید نقدی قبض بشه و تحویل داده بشه. ولذا اگر بگه که من 10 تن برنج با این اوصاف رو از تو میخرم به چنین مبلغی، بیعم صیغه بیع هم بخوانن کاملا قرار دادم بنویسن، تا زمانی که پول اقباض نشده این معامله مشروعیت نداره و صحیح نخواهد بود. اگر نیمی از پول را پرداخت به همون مقدار صحیحه و آثار برش مترتب میشه. همچنین باز خب از این یه مسئلهیه، از این که مورد وفاق همه، از دل این مثالها، نمونه ها، فروعات پاسخ داده میشه و قابل استخراجه. و همچنین در مسئله رن، اگر کسی از دیگری پولی را قرض کرد، قرض دهنده گفت من برای اینکه اطمینان پیدا کنم به اینکه در زمان خودش پرداخت میشه باید یک چیزی را به عنوان گرو بگذاری. رن هو الوثیقه للدین، اون وثیقه و گروی که در برای دین هست اینا بهش میگن رهن. خب حالا اگر عقد رهن را بخوانن، صیغه رهن را بخوانن، ولیکن اون عین مرهون تحویل داده نشده، تا قبض محقق نشده آثار رهن مترتب نمیشه. و همچنین در معامله صرف، معامله صرف عبارت از یعنی خرید و فروش طلا به طلا، نقره به نقره، نقره به طلا، طلا به نقره، اینا بهش میگن معامله صرف. صحت این معامله هم به نظر همه مشروط است به این که قبض و اقباض در مجلس معامله تحقق پیدا کنه. البته اگر طلا را به پول بفروشه این معامله صرف نیست، نقره را به پول یا به هر کالای دیگری بفروشه این حکم عرض معامله صرف را نداره. اون معامله صرفی که صحتش مشروط به قبض هست عبارت از طلا، معامله طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره، نقره به طلا، این معامله صرف هست. و همچنین در مورد قرض، اونجا هم با صحت قرض مشروط است به این که اون چیزی که قرض داده میشه، پول، قند، شکر، حبوبات، هرچه هست، ای بایستی قبض و اقباض صورت بگیره. تا زمانی که قبض و اقباض صورت نگرفته آثار صحت مترتب نمیشه. اینا نمونه هایی بود که از ابواب مختلف من براتون عرض کردم، توضیح دادم، مبانی کلیدی کلی فقهی مورد قبول همه فقها در تمام ابواب فقه، وضوء، طهارت و نجاست، غسل، صلات، ابواب مختلف صلات، ابواب مختلف صلات، بعد صوم، حج، زکات، خمس، امر معروف، نهی از منکر، جهاد، مزارعه، مساقات، عرض شود مزاربه، سبق و رمایه، اجاره، بی، عرض شود انواع بی، نکاح، عرض شود که سید و زباهه، سید و زباهه، اطعمه و اشربه، بره تا جزائیات اسلام، قضا، شهادات و حدود، قصاص، دیات، در تمام این کتب فقهی با تمام فصولی که داره در هر فصل فصلش مبانی کلیدی بسیار بسیار روشن و شفاف وجود داره، منتها باید جستجوگر احاطه داشته باشه، کندوکاو کنه، اینها را دریابه. انشاءالله افاضل ارجمند این مسیر را ادامه بدن و عرض شود پس از فراگیری مراحل اون مبانی کلی فقهی، اون وقت بعد وارد مسائل جزئی بشن و موارد اختلاف را، مبانی مختلفی که در اینها وجود داره، انشاءالله تعالی. یکی از کارهای بسیار بسیار ارزشمند و اساسی و اصیل جامعه روحانیت پاسخگوی مسائل شرعیه. این کار تمام انبیاست، کار همه ائمه علیهم صلوات الله است، کار اصلی تمام سلسله جلیله روحانیته. با توجه به اینکه این کار کار اصلی ماست و از طرفی هم ارشاد جاهل در احکام واجبه، لذا خیلی به جا بلکه ضرور و لازم که ارجمندان افاضل محترم این مسیر را ادامه بدن، انشاءالله تعالی تقویت کنن بنیه احکام شناسی خودشون را و همیشه در مقابل پرسش های فقهی آماده باشن. انشاءالله تعالی به لطف و عنایت رب جلیل و عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم، ارواح فدا. البته یه مباحثی هم ما نکاتی داریم تحت عنوان شیوه پاسخگویی، بسیار نکات ظریفی است که اگر یه وقت مجالی شد معذر شما ارجمندان در چند جلسه تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه.